سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. شماری از اداره های سازمان ملل متحد بار دیگر از پاکستان خواستند تا هنگام اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد و امنیت کودکان و خانواده هایی که از نظر امنیتی در معرض تهدید هستند توجه کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف در اعلامیه مشترک که روز جمعه منتشر شد نوشتند آنها عمیقا نگران کودکان آسیب دیده و خانواده های آنها هستند و همچنان نگران عواقب احتمالی اخراج آنها از پاکستانند. در این اعلامیه همچنین آمده است که هر گونه بازگشت پناهندگان باید داوطلبانه و به شیوه امن و منظم باشد و به گونه ای انجام شود که حقوق آنها کاملا رعایت گردد. در اعلامیه UNHCR، IOM و یونیسف تعداد افغانهایی که از 15 سپتامبر از پاکستان اخراج شدند 160 هزار نفر ذکر شده و گفته شده که 86% خانواده های آنها از ترس دستگیری توسط پلیس پاکستان را ترک کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که نزدیک به 200 خبرنگار افغان در پاکستان به اخراج از این کشور تهدید شدند. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز منتشر شدند نوشته که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت، لتوکوب، بازداشت خودسرانه و سوی مالکان خانه ها مجبور به اخراج از خانه هایشان شدند. در اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون مرز آمده است که بازگشت اجباری خبرنگاران افغان که بعد دلیل تهدیدات امنیتی به پاکستان رفتند نقض آشکار قوانین بین المللی است و این اقدام کاملا غیر قابل قبول است. در اعلامیه همچنان آمده است که بازگرداندن این خبرنگاران به افغانستان جان آنها را به خطر می اندازد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت پاکستان خواسته است که از بازداشت خبرنگاران افغان خودداری کند و حفاظت و امنیت آنها را در پاکستان تضمین نماید. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد و در چند روز گذشته هزاران تن از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از پول درخواست شده برای کمک به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات فقط 26% آن را دریافت کرده. اوچا در گزارشی که دیروز 3 نوامبر نشر کرد گفت که خواهان کمک بیش از 93 میلیون دلار برای این آسیب دیده ها در آستانه زمستان شده بود. به گفته اوچا اداره های امدادرسانی خیمه، پول نقد، غذا، خدمات صحی و سایر نیازمندی ها را برای آسیب دیده های هرات فراهم می کنند. در دومین گزارش از سوی اوچا در مورد آسیب های زلزله های ماه گذشته گفته شده که بیش از 48 هزار خانه در نتیجه زلزله های ماه گذشته در ولایت هرات آسیب دیدند و از میان آنها 10 هزار خانه کاملا با خاک یکسان شدند. در نتیجه زلزله های ماه گذشته در ولایت هرات بیش از 1.5 هزار تن کشته شدند و اضافه از 2 هزار تن دیگر زخم برداشتند. با پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر هلند در جام جهانی هند، امیدواری ها برای رایافتن کرکت بازان افغان به بازی نیمه نهایی بیشتر شده است. از میان 7 بازی در جام جهانی، تیم کرکت افغانستان در 4 بازی در برابر انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند برنده شدند. این پیروزی ها افغانستان را در جدول جام جهانی کرکت در جایگاه 5 قرار داده است. بازی های بعدی افغانستان سه شنبه همین هفته 7 نوامبر در برابر استرالیا و جمعه آینده 10 نوامبر با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. هر دو بازی آینده سرنوشت تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی نیمه نهایی تعیین خواهد کرد. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت امروز 2 بازی برگزار می شود. در یکی نیوزلند در برابر پاکستان به میدان رود و در بازی دومی استرالیا با انگلستان رقابت می کند. بازی نهایی جام جهانی هند در 19 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تمامی کشورها خواسته تا به حق پناهجویان افغان احترام بگذارند. همزمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان گفته که وضعیت فعلی بر پناهجویان افغان در پاکستان غیر قابل تحمل است. اقدام پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان با واکنش‌های گسترده همراه شده، اما بر این تصمیم اسلام‌آباد هیچ تأثیر نگذاشته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تمامی کشورها و شمول همسایه های افغانستان خواست تا تعهداتشان را برای محافظت از پناهجویان بجا کنند. رینا امیری دیروز در پیام در شبکه اکس تویتر سابق گفت که باید به حق پناهندگی توجه شود و اطمینان به دست آید که پناهجویان از اخراج اجباری محافظت می شوند. همزمان با این در پیام صوتی منصوب به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، او گفته که وضعیت فعلی پناهجویان قابل تحمل نیست.
در دوام که خبری رازی
خبرهای درد آور به ما میرسد. بر مهاجران چنین تکلیف وجود دارد. مهاجران بازداشت میشوند و مهاجران زندانی شدند. این مسئله قابل تحمل و برداشت نیست.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان نیز از اقدام پاکستان برای اخراج اجباری به عنوان ظلم یاد کرده. او در سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته است که پاکستان پیامدهای اقدامش را سنجش کند و به باورش به همان اندازه کشت کند که قابلیت درو آن را داشته باشد. اداره های مددرسانی می گویند که پاکستان همروزه بیش از 10,000 پناهجوی بی سند افغان را از آن کشور اخراج می کند. اکنون در برخی مناطق پاکستان جستجوی خانه به خانه ادامه دارد تا افغان های بدون سند را بازداشت و سپس اخراج کنند. پاکستان با وجود درخواست‌ها از سوی سازمان ملل متحد، گروه‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا گذاشته. از میان 4 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان بیش از 1 میلیون تن آنها بدون سند دانسته می‌شوند. اسلام‌آباد شمار افغان‌های بی سند در آن کشور را بیش از 1.7 میلیون تن گفته است. پاکستان گفته که روزانه بیش از 10,000 پناهجوی افغان را اخراج می کند. تخریب خانه های آنها نیز در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. ماجرا انگام آغاز شد که در اوایل ماه اکتبر سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که شمار از افغانها در انجام حملات انتحاری در آن کشور دخیل بودند. او در آن هنگام برای پناهجویان افغان اول نوامبر را تاریخ بازگشت داوطلبانه به افغانستان اعلام کرد. بر اساس گزارشات تا روزهای گذشته تا اکنون 165,000 تن از افغانها از پاکستان اخراج شدند. در حالی که حکومت در پاکستان سرپرست است، شمار از آگاهان امور بین المللی می گویند که بر بنیاد قانون اساسی پاکستان حکومت سرپرست صلاحیت چنین اقدامها را ندارد و تنها می تواند تاریخ برگزاری انتخابات عمومی را تعیین کند.
پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را سرعت بخشیده و روزانه هزاران تن را با فشار به افغانستان می فرستد. بر اساس گزارش ها تا دیروز 3 نوامبر اضافه از 165,000 تن از پناهجویان از پاکستان اخراج شدند. پاکستان با وجود درخواست های سازمان ملل متحد، اداره های حقوق بشری و کشورهای مختلف این روند را از روز پنج شنبه به اجرا گذاشت. جاوید نعیمی با عمر صمد آگاه امور بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نظر قوانین بین المللی اخراج پناهجویان به چی معناست؟
از نظر قوانین بین المللی موضوع مدیریت قضیه و دوسیه های پناهجویان یا مهاجرین در یک کشور جز چندین مائده و کانوانسیون ها و پروتکل های بین المللی میشه که قدامتش به 1951 برمیگرده که یک بخش از کانوانسیون ژنو در مورد پناهجویان بسیار واضحا باز قوانین را در میان گذاشته و بعدن در خلال سالهای بعد تا 1967 و بعد از او هم ملومدار همیشه پروتکل های جدید جز قوانین و موازین بین المللی شده. مشکل در این است که البته هر کشور در وقت و زمانی که لازم دیده یا به این کانوینسیون ها پیوسته و پروتکل ها را به امضا رسانیده و یا همچو کار را نکرده و در این قسمت پاکستان یکی از کشورهای نادر است که به کنونسیون و پروتکل های مهاجرت نپیوسته و تعهده نسپرده. لحاظا به می دلیل است من فکر می کنم که می تانه بیباکانه و بدون کدام بیمه از لحاظ باز تعهدات بین المللی که کشورها دارن و اخراج جبری مهاجرین بپردازه.
خب آقای صمد، روزانه بیش از 10,000 پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدن یا میشن، چی ظرفیت بر اونا در افغانستان وجود داره؟
من فکر میکنم که با ورود پناهجویان به مملکتشان بعد از برای بعضی ها بعد از سالیان بسیار طولانی و بعضی ها بعد از مدت کوتاه، زمینه برای مالمدار معیشت و اسکان مجدد بسیار محدود است، امکانات بسیار کم وجود داره. افغانستان خودش یک کشور فقیر و بیچاره است، بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن، بیش از 25 میلیون نفر نیاز به کمک های بشری عاجل دارن. در همچون شرایط بسیار خاص پاکستان این کار را انجام داد و مقامات و حکومت سرپرست فعلی هم ناچار که با چیزی که داره و با عوایدی که داره، امکاناتی که داره، با کمک البته باز سازمان های بین المللی و کمکی و بشری به مهاجرینی که پس دوباره به وطن خود عادت میکنن رسیدگی صورت بگیره. ولی من فکر میکنم که با فرا رسیدن زمستان و شرایط اقتصادی افغانستان چند ماهی بسیار دشوار هم مهاجرین پیش رو دارن و هم مقامات و هم کشور در مجموع.
نهادها و متخصصان بین المللی پیشبینی میکنن که اخراج صدها هزار باعث یک فاجعه بشری در افغانستان خواهد شد. آیا چنین چیز در انتظار پناهجویان است؟ با ویژه که زمستان نزدیک است و منابع هم در افغانستان خیلی اندک.
خب همه میدانیم که افغانستان در خلال 2 سال و چند ماه گذشته با تحریم های بین المللی و قیودات و محدودیت های اقتصادی، مالی، بانکی، کمکی اینا مواجه بوده و ایالت هم در حال تغییر نیست. هر چند جامعه بین المللی کوشش داره که کمک های بشری کم کنه، ولی با عودت مهاجرین یقین دارم که کمک های بشری نه تنها که نباید کم شود بلکه ازدیاد هم پیدا بکنه و بیشتر توجه به این صورت بگیره، چون بیش از 1 میلیون نفری که وارد کشور میشن اینا ضرورت به کمک‌های بشری اولیه می داشته باشن. در عین زمان بله، امکانات یک فاجعه دیده میشه. افغانستان کشوری بسیار فقیری است و نیازمند به کمک‌های بشری است و عواید داخلیش محدود است و کمک‌های که گذشته سرازیر میشد اونا همش قطع شده از لحاظ کمک‌های اقتصادی و انکشافی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی عزیزی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
کولا لکندر تیار دید لوبی دفاره.
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی. از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عرصی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست دیگه، چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگر.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مهادی کردم، رفتار نمی کرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برم می گفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه می دادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را می دادن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان می کنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است. وی میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر میکنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادام پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتن و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من دختر ما دادم زمخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دمی یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی می شورش می خیسته که ای را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی؟ بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه، کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا اون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب به وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد زمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم رو برای شما دادم. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پول شده بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، محصول استم فیلن دوری نامزدی یعنی دوری شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خدا بگیرن و نمیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خدا ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شه و باز هم نامزد شیر الله میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین با او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان پسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنی دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نواقدهی بگیرد، با خانواده خود، با دیگه افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام رای حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش این است که او عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه‌های حلی را که اسلام در این موارد بر جا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی، هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. با برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس با همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین رو دو حصه مساوی تقسیم کرده، که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمار می روند. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست، که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه. رو رخشه کره مجسمه واضحه دیده میشه. از اون بعد دایره هایی رو میگیم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول و برد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونه چه کنه پیدا کنه. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنه نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چرا میتونه پیدا کنه که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیه نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد میشود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه بنام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد میشه. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه میباشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن میباشه. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز بس. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت میگیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل در اول سرطان شروع فصل تابستان شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود میتابد که در اول میزان فصل خزان شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود میباشد. در اول جد شروع فصل زمستان شوهای آفتاب بالای دایره جهت عمود میباشه.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وضعی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود.
این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد: بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشد. بحیره‌های اروپا: بزرگترین بحیره برازم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برازم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برازم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمق آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا: بحیره ناروی نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا: موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این برازم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری درمانند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هستند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. ما همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا: اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیای قرار دارد متداول‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شرقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی آبها بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کلی اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم: ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی; دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیم نیست و بیشتر بارندگی در فصلهای خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می شود. به منطقه اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب این رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند. که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارد. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جغرافیای سیاسی اروپا اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و برزن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود گردیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد. مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، صربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است. مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می‌کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بگویم در سنی گلشن یا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم در سنی گلشن یا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم در پای سوسن یا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم در پای سوسن یا تو را میخوام.
Oh,